نسبت به خود محبت داشته باشید. آنگونه که ما در مورد خود فکر می‌کنیم و احساس می‌کنیم به طور عمده توسط رفتاری که ما از افراد پیرامون خود دیده‌ایم تعیین می‌شود. مانند انعکاس تصویری که در یک آینه دیده می‌شود. در ابتدا ما هویت و عزت نفس خود را از طریق تعامل با والدینمان شکل و پرورش می‌دهیم. کودکان بر اساس اینکه چگونه با آنها رفتار شده است می‌آموزند که در مورد خود چگونه فکر کنند و چه احساسی داشته باشند. بعدها زندگی دوستان، همکاران و عملکرد رسانه‌ها در نحوه تفکر و استدلال ما از اینکه که هستیم تأثیر می‌گذارند. وقتی ما محبت دیگران را می‌پذیریم، آن زمان است که گویی آینه‌ای به دست گرفته ایم که می توانیم انعکاس تصاویر خود را در آن مشاهده نماییم. در این نقطه است که می توانیم محبتی که دیگران به ما ارائه می دهند را نسبت به خود عملی سازیم. دریافت محبت و بکارگیری آن برای داشتن محبت نسبت به خود باعث دفع پیغام بی ارزش بودن و احساس حقارت در ما می گردد. در این زمان است که ما مسائلی فراتر از درد شرم تحمیل شده خواهیم دید. این کار فرصت‌هایی ایجاد می‌کند تا تجربه محبت شدن را داشته باشیم. در این زمان است که عزت نفس مجال پیدا می‌کند خود را در وجودمان نمایان سازد. عزت نفس واقعی زمانی به وجود می‌آید که مسئله شرم حل شود. پیش از آن ما توانایی آن را نداریم که به اندازه کافی خوب باشیم و به اندازه کافی خوب عمل کنیم تا عزت نفس پایداری داشته باشیم یا از سوی دیگران محبت شویم. تا آن زمان عملکرد ما نیز ناکافی خواهد بود. هر زمان که شرم تحمیل شده برداشته شود، آن زمان است که به طور طبیعی عزت نفس آشکار می شود. این همان زمانی است که ما خود را همان طور که خدا ما را میپذیرد میپذیریم. همه ی انسان‌هایی که برای شکل دادن و بنای عزت نفس در تقلا و کشمکش هستند و برای این کار روش‌های مختلفی را به کار می‌برند، ممکن است در این کار شکست بخورند. زیرا آنچه آنها واقعاً باید انجام دهند، برخورد با شرم در همه ی صورت‌های آن است. با تحمیل کننده شرم روبرو شوید. وقتی درکی واقع گرایانه نسبت به خود کسب می کنیم، واکنش های احساسی خود را می پذیریم و می فهمیم که چه کسی مسئول است. آن زمان آماده هستیم با فرد تحمیل کننده شرم برخورد نماییم. ممکن است بترسیم که با او روبرو شده و برخورد نماییم. خواه ملاقات با فرد تحمیل کننده شرم شخصا انجام شود و خواه غیر مستقیم صورت بگیرد، آنچه باید انجام دهیم این است که ابتدا باید درک خود را از شرایط با او در میان بگذاریم. این درک شامل آن است که چه کسی مسئول است و دوم بر گناه خود اعتراف کنیم. اگر ما هم در مسئله گناهی مرتکب شده ایم، در آن زمان باید شرم تحمیل شده را برای فرد تحمیل کننده آن آشکار نماییم. آنچه بیش از همه حائز اهمیت است این است که برخورد با فرد تحمیل کننده شرم باید برخواسته از محبت و مبتنی بر حقیقت باشد. هدف از برخورد این است که امکان تجدید رابطه وجود داشته باشد. پذیرش کلید پیشرفت این فرایند است. پذیرش در وجود خود شامل پذیرش احساس و ایجاد امید و انتظارات یا برعکس ادعاهایی در مورد کسی یا چیزی است. مردی که پدرش را میپذیرد باید بتواند با حقیقت آن که این مرد کیست، نقاط قوت و اشتباهات او و آنچه انجام داده و آنچه نتوانسته انجام دهد روبرو شده و آن را درک کند. به همین صورت پذیرش خودمان مستلزم فهمیدن این موضوع است که ما که هستیم. یعنی پذیرش نکات خوب و بد در مورد خودمان. پذیرش یعنی دیدن دیگران و خود به همان صورتی که خدا ما و دیگران را می‌بیند. گاهی ملاقات رو در رو امکان پذیر نیست و یا فرد تحمیل کننده شرم ممکن است نخواهد که به آن موضوع اشاره کند. شاید ملاقات با او امن نباشد یا ممکن است مستعد به آسیب زدن باشد و یا از دنیا رفته باشد. در چنین شرایطی استفاده از تکنیک صندلی خالی می تواند مفید باشد. ما می توانیم چنین تصور کنیم. فردی که شمع را به ما تحمیل کرده بر صندلی خالی نشسته و می توانیم با او افکار، احساسات و خواسته های خود را در میان بگذاریم. چنان که گویی فرد تحمیل کننده شمع در آنجا حضور دارد. اغلب وجود فردی امین و قابل اعتماد برای اینکه در آن تجربه کنار ما باشد و آنچه رخ می دهد را نظاره کند می تواند مفید باشد. ما همچنین با صدای درونی شرم تحمیل شده خود برخورد می کنیم. در اینجاست که ممکن است احتیاج باشد با فرد تحمیل کننده شرم برخورد کنیم. مردی که پدرش به او گفته تو به اندازه کافی خوب نیستی و یا صدای مادرش را به یاد می آورد که به او می گوید تو هنوز پسر کوچک من هستی، باید با این پیغام ها روبرو شده و با آنها برخورد کند و تشخیص دهد که این پیغام ها صحیح نیستند و او باید خشم خود را به سوی این پیغام های اشتباه هدایت کند و این افکار را با افکار صحیحی در مورد خود جایگزین کند. این شخص می تواند به همراه خود کارتی بردارد که بر آن جملات مثبت و درستی همانند یک بیانیه نوشته شده باشد. داشتن چنین کارت هایی را توصیه می کنیم. و یا می تواند چنین تصور کند که عیسی با فرد تحمیل کننده شرم برخورد می کند و وی می تواند در کنار عیسی آرام گیرد. وقتی صداها و جملات درونی شده و شروع به تحمیل شرمی بر ما می کنند، در آن زمان است که خشم به ما نیروی لازم در برابر دروغها را می بخشد و حقیقت را جایگزین دروغها می کند. بنابراین ممکن است ما بخشهای شکسته درون خود را که در هم آمیخته و جابجا شده را بار دیگر با یکدیگر متصل کرده و سازمان یافته بیابیم. پس از این کار ممکن است ایجاد ارتباط با خداوند سهل‌تر به نظر آید، زیرا موانع شرم تحمیل شده از بین رفته است. ببخشید و بخشیده شوید. امید رهایی و حل مسئله شرم تحمیل شده در بخشش نهفته است. بخشش تنها فراموش کردن یا توجیه کردن آنچه برای ما رخ داده است نیست. اجتناب از برخورد و کشمکش یا تخفیف از ارزش‌های اخلاقی ما نشانه بخشیدن محسوب نمی‌شوند. وقایع، اخلاقیات و واژه‌هایی که باعث قطع ارتباط یا آسیب بودند، هر کدام تأثیرات خاصی دارند و مانند زخمی هستند که در اثر بریدگی بر پوست ایجاد شده و جایش همچنان باقی است. بخشش باعث شفای زخم می‌شود، ولی لزوماً نشانه و مدرک را برطرف نمی کند. بخشش یعنی رها کردن، ملغا نمودن قرض و آزاد کردن است. واژه‌ای که در عهد جدید برای بخشش به کار رفته، واژه افسیس است که به معنای عفو می باشد و رها نمودن و آزاد کردن معنا می دهد. بخشش به معنای آن است که ما انتخاب می کنیم کسی را مجازات نکنیم. اگرچه حق با ماست و عدالت این حق را به ما می دهد که این کار را بکنیم. از آنجا که ما به شباهت خداوند آفریده شده ایم، این قدرت را داریم که وقتی نسبت به ما اشتباهی رخ می دهد، خشم و غضب عدالت خواهانه خود را آشکار کنیم. بخشش یعنی درک این موضوع که چه چیزی در وجود ما اشتباه است و مسئول دانستن فرد خاطی برای اشتباهی که کرده است. و در پرتوی همه این کارها انتخاب کنیم که او را تنبیه نکنیم. بخشش یعنی به کارگیری فیض و راستی. و حقیقت این است که فرد خاطی مرتکب اشتباهی شده است و مسئول این اشتباه من نیستم. فیض به معنای محبت کردن و رها کردن و گذشتن از خطای دیگران است. بخشش پلی می سازد و راهی را مهیا می کند تا فرد خاطی باری دیگر با فردی که نسبت به او خطایی مرتکب شده ایجاد ارتباط کند. ممکن است فرد خاطی عذرخواهی کند و از فردی که نسبت به او خطایی صورت گرفته تقاضای بخشش کند. با اینکه بسیاری از احساسات ما در قبل و بعد از فرایند بخشش برانگیخته و فعال می شوند، اما بخشش امری است که بیشتر به ادراک و ذهن ما مرتبط می شود. فردی که نسبت به او خطایی رخ داده است تصمیم می گیرد و یا متعهد می گردد که هیچ گونه ادعایی نسبت به فرد خاطی نداشته باشد. فرایند بخشش به انتخاب برای بخشیدن صرف نظر از اینکه چه شرایطی پیش آید و نداشتن ادعا نسبت به فرد خاطی اشاره دارد. زندگی بر اساس بخشش فردی که بخشیده است را به چالش می کشد تا هر بار که خاطره اشتباه فرد بخشیده شده در ذهنش زنده می شود او را آزاد شده از هر مجازات اعلام کند. برخورد با شرم تحمیل شده و فردی که شرم را به ما تحمیل کرده است فرصتی در اختیار ما قرار می دهد تا شرم را از وجود خود دور کرده و آن را بر فرد صحیحی انتقال دهیم. برخورد باعث می شود که آنچه متعلق به ما نیست را رها سازیم. آنچه که نمی توانیم تغییر دهیم و آن را به کسی که شرم متعلق به اوست تحویل دهیم. چه کسی تنها فردی است که باید با مسئله شرم روبرو شود؟ حزقیال چنین می گوید: هر که گناه کند اوست که خواهد مرد. پسر متحمل بار تقصیر پدر نخواهد شد و نه پدر متحمل بار تقصیر پسر. پارسایی شخص پارسا به حساب خودش گذاشته خواهد شد و شرارت شخص شریر نیز به حساب خودش. حزقیال 18:20. تنها فردی که شرم را تحمیل کرده باید با گناه خود روبرو شود و شخصی که بی گناه است نمی تواند آن را حل کند. ما فقط می توانیم ببخشیم از آن جهت که از سوی خداوند بخشیده شده ایم. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنان که کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد او را ببخشاید. چنان که خداوند شما را بخشود شما نیز یکدیگر را ببخشایید. کولوسیان 3:13. همانطور که قبل از داشتن چیزی نمی توانید آن را به کسی هدیه کنید، همانطور هم بخشش فرد دیگری بدون دریافت و پذیرش بخشش از منبع اصلی فیض و راستی غیر ممکن است. بخشیدن کار آسان و بی‌ارزشی نیست. خداوند متوجه این امر است که ما نیز می‌خواهیم عدالت برقرار شود و خطایی بدون پاسخ باقی نماند و همچنین او اشتیاق ما را برای مصالحه با دشمنان می‌نگرد. پولس در رومیان 12:18-20 چنین می‌نویسد: اگر امکان دارد تا آنجا که به شما مربوط می‌شود با همه در صلح و صفا زندگی کنید. ای عزیزان، انتقام مگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذارید. زیرا نوشته شده که خداوند میگوید انتقام از آن من است. من هستم که سزا خواهم داد. برعکس، اگر دشمنت گرسنه است، به او خوراک بده و اگر تشنه است، به او آب بنوشان. اگر چنین کنی، اخگرهای سوزان بر سرش خواهی انباشت. پولس به این نکته اشاره می کند که برای زندگی در صلح با دیگران هم حد و حدودی وجود دارد. اما باید بدانیم که این حد و حدود تحت کنترل ما نیست. او به طور واضح می گوید که او مجازات خواهد شد. با این حال این نقش خداوند است که این کار را انجام دهد. همه قربانیان در این جهان نهایتاً نه بر اساس اعمال خودشان بلکه توسط عمل عادلانه خداوند بیگناهیشان اثبات می شود. پسری بدون حضور فیزیکی پدر در خانواده بزرگ می شود چون پدرش در یک تصادف ماشین جان خود را از دست داده است. تصادفی که به خاطر مصرف الکل بیش از حد مجاز رخ داده بود. وی در دوران بلوغ به عنوان یک جوان بالغ احساسات متفاوتی را در ارتباط با مرگ پدر خود پشت سر گذاشته است. او از اینکه پدرش تا این حد نوشیدنی‌های الکل‌دار مصرف می‌کرده خشمگین است. اینکه او الکل را مقدم بر جشن‌های خانوادگی انتخاب می‌کرد و بدتر از همه چیز اینکه پدرش یک الکلی پست شمرده می‌شد خشمگین بود. پسر خشمگین بود زیرا او زندگی خود را باید بدون پدر پشت سر می‌گذاشت. با فیض خداوند او باید با فقدان‌های خود تطبیق می‌یافت. او برگزید تا اجازه دهد خداوند با حکمت متعال و الهی خود در عدالت و فیض خود با مسئله پدرش برخورد کند. در آن زمان پدر او حتما با خداوند روبرو شده بود. این مرد جوان با آگاهی از این مطلب می تواند برانگیختگی شدید خود برای انتقام یا مجازات را رها کرده و به خود اجازه سوگواری دهد و فقدانهای خود را بپذیرد و هویت و جایگاه خود را به عنوان پسر پدر آسمانی خود بپذیرد. ما می توانیم ببخشیم. در واقع ما احتیاج داریم که ببخشیم، چه فرد تحمیل کننده شرم از ما طلب بخشش کند و چه نکند. آن افرادی که شرم را بر فردی تحمیل می کنند، این اختیار را ندارند تا مانع از آن شوند که فردی که شرمنده شده آنها را ببخشد. البته این بدان معنا نیست که بخشش کار ساده است. اگر ما او را ببخشیم ولی اعتراف او کامل نباشد چه؟ مانند فرد زناکاری که در حین زنا گرفتار شده است. اگر فردی که در حال توبه کردن است 100 بار دیگر هم این توبه را کرده باشد چه؟ مانند فرد الکلی که با هر بار آغاز دوباره استفاده از الکل ضربه سنگین‌تری به خانواده خود وارد می کند. هر چقدر شرایط سخت‌تر باشد، کار بیشتری برای رسیدن به نتیجه صحیح لازم است. گاهی مداخله شخص سوم، شبان یا یک مشاور ضروری است. در هر حال، اصول و شرایط یکسان باقی می‌ماند. بخشیدن یعنی رها کردن و اینکه اجازه دهیم خداوند داور نهایی باشد. او در هر حال قاضی نهایی است. اغلب آنانی که شرمی تحمیل می کنند از پذیرش مسئولیت خود سر باز می زنند. بنابراین فردی که شرمنده شده با یک انتخاب روبروست. و این انتخاب این است. حرف چه کسی را باید باور کنم؟ ما باید برای احتمالات مختلف آماده باشیم. فرد تحمیل کننده شرم ممکن است چنین نتیجه گیری کند که این مسئله اصلا مهم نیست. ممکن است فردی که مسئول انجام آن کار است ارتباط خود را کمتر کند تا شرم بیشتری بر شما القا کرده و فرایند شفا را متوقف سازد. در چنین شرایطی فردی که شرمگین شده باید بر آنچه حقیقت است پایداری نموده و از حمایت و محبت دیگران بهره ببرد. احتمالات دیگری نیز وجود دارد. فردی که شرم را تحمیل کرده است ممکن است از گناه خود ملزم شده و مسئولیت کار خود را بپذیرد و عذرخواهی کند. گاهی این الزام فوراً اتفاق می افتد. در زمانهای دیگر زمانی طولانی طول می کشد تا اینکه فرد تحمیل کننده شرم بازگشته و طلب بخشش کند. و بار دیگر باید تأکید کنیم که این وظیفه فرد شرمگین شده است که فرد تحمیل کننده شرم را ببخشد، خواه او از وی طلب بخشش کند و خواه این کار را نکند. بخشش به ما اجازه می دهد که از زیر اقتدار فرد تحمیل کننده شرم و همچنین از شرم اخلاقی خودمان و از تلخی و شرم اخلاقی درون وجود خود آزاد شویم. گاهی ممکن است چنین فکر کنیم که در حق ما اشتباهی شده در حالی که در واقع چنین اتفاقی رخ نداده است. بنابراین بخشیدن اصلاً معنایی نخواهد داشت. گاهی ممکن است شرمی تجربه نشود. قطع ارتباطی احساس شود و هیچ کس در واقعیت برای انجام کاری اشتباه مقصر نباشد. برای مثال ممکن است تفاوت دیدگاه صادقانه‌ای بین 2 نفر وجود داشته باشد ولی هیچ کدام از آنها مسئول شرم و گناه اخلاقی نخواهند بود. سوء تفاهم در درک یک اختلاف ممکن است به نوعی فاصله و عدم ارتباط و واکنش احساسی مبتنی بر شرم را ایجاد کند. اگر یک زن و شوهر که سوار ماشین هستند و در انتخاب موسیقی که گوش می دهند با یکدیگر اختلاف داشته باشند، آنها با یک مسئله اخلاقی روبرو نیستند. پس اگر انتظارات آنها از یکدیگر واضح و یا برای یکدیگر قابل قبول نباشد، یک یا هر دوی آنها ممکن است قطع ارتباط و در نتیجه شرم را تجربه کنند. زمانهایی نیز وجود دارد که ما باید به جای بخشیدن از کنار مسائلی به سادگی عبور کنیم. روابط را از نو بسازید. وقتی در مورد حقایق به صورت واقع‌گرایانه و یا محبتی دو طرفه و با مسئولیت پذیری سخن گفته می شود، بخشیدن به ما این اجازه را می دهد که بتوانیم رابطه ای را در بین فرد تحمیل کننده شرم و فرد شرمگین شده از نو بسازیم. این ارتباط تازه می تواند بر اساس حقیقت بنا شود تا هر فرد بتواند به طور صادقانه مورد پذیرش قرار بگیرد. با این حال بخشش نمیتواند نتایج یک اشتباه را پاک کند و همچنین خاطره ما را از بین نمیبرد. رابطه جدیدی که بر اساس فیض و حقیقت بنا شده دارای این خصوصیت است که در آن همه افرادی که در این رابطه قرار دارند محترم شمرده میشوند و ارزشمند هستند. زمانهایی نیز وجود دارد که در آن احترام دو جانبه در روابط اجازه می دهد تا پذیرش و حس مهم بودن در طرفین ایجاد شود. از بین بردن شرم و خجالت به مردم فرصت می دهد که یکدیگر را بیشتر شناخته و از پنهان شدن دست بکشند و شفا یابند. هرچند شرایط دیگری نیز وجود دارد که پذیرش آسیب بیشتر از فرد تحمیل کننده شرم کار حکیمانه‌ای نمی باشد. شوهری که سوء استفاده‌گر بوده و نسبت به همسر خود رفتار خشنی دارد و انکار می کند که کارهایش اشتباه بوده و تهدید می کند که اگر یک کلمه دیگر درباره این مطلب از تو بشنوم تو را کتک خواهم زد، از جمله افرادی است که ادامه حفظ ارتباط با آن باید حکیمانه و با هوشیاری صورت گیرد، زیرا نباید خود را در معرض آسیب او قرار دهیم. شکل دهی رابطه تازه با فردی که فوت کرده نیز امکان پذیر است. اگرچه فرد تحمیل کننده شرم فوت کرده است، ولی فرد زنده با او از طریق خاطرات و احساسات خود می تواند ارتباط داشته باشد. بنابراین رابطه تازه در خاطرات او ضروری می باشد. رابطه مبتنی بر فیض و حقیقت. این رابطه تازه در خاطرات فرد شرمگین شده نه تنها باعث تغییر دیدگاه او نسبت به فرد تحمیل کننده شرم می گردد، بلکه دیدگاه او را نسبت به خود نیز تغییر می دهد. وقتی توانستیم خود و دیگران را آنطور که هستیم بپذیریم، آن زمان است که نسبت به خداوند گشوده تر خواهیم شد. جمع‌بندی کل مطالب. حل مشکل شرم تحمیل شده می تواند فرایند دشوار و طولانی باشد که قادر است حتی قلب فردی که در وجود خود شرم را تجربه نموده است تغییر دهد. کتی هم دریافته که این مطلب حقیقت دارد. او که زنی مطلقه است و پسر جوانی دارد، در وجود خود احساس عدم کفایت دارد و حس می کند دوست داشتنی نیست. او می دانست که در تمام زندگی خود سعی کرده تایید پدر خود را کسب کند. تنها در یک مورد خاص بود که او احساس می کرد موفق شده است. پدرش به خاطر طلاقش دائما از او انتقاد می کرد. پس از آن که افکار بدی در مورد خودکشی به ذهنش آمد، تصمیم گرفت از مشورت مشاوران کمک بگیرد. با گذر زمان او آموخت که به طور واقع گرایانه تری خود را باور کند، خود را از پیغام های اشتباه و خشن پدرش جدا سازد. او روابط خود را با دیگران که به طور واقعی برایش ارزشی قائل بودند شکل داد. پس از دعاهای بسیار وی تصمیم گرفت که با پدرش صحبت کند و به او بگوید که چگونه انتقادهای دائمی وی به او آسیب رسانده است. آنچه بیشتر باعث ترس وی شد این بود که پدرش او را به خاطر دردی که می کشید محکوم می کرد و از پذیرش هر گونه مسئولیت در مورد خطایی که نسبت به او مرتکب می شد سر باز می نمود. اکنون کتی با مسئله بخشیدن او به خاطر اینکه او را طرد کرده بود روبرو شده بود. او نزد پدر آسمانی خود رفته و همه اعتراضات خود درباره پدر زمینیش را به حضور پدر آسمانی برده بود. بخشش پدر زمینیش شامل تطبیق خواسته هایش با پدر زمینیش بود. چند سال پس از ملاقات با پدر خود، باز هم کتی به پدرش گفت که مشتاق رابطه پدر و دختری است و اینکه گاهی هنوز هم غم این فقدان را در قلب خود احساس می کند. با این حال دیگر او نسبت به پدرش احساس تلخی نمی کرد و هیچ انگیزه ای نداشت که او را خوشنود ساخته یا در برابر کنترل او مقاومت کند. وقتی که موضوع شرم تحمیل شده او حل شد، او توانست عزت نفس واقعی را تجربه کرده و در مورد هویت خود در مسیح به آرامش برسد و هویت خود را در مسیح بپذیرد.